أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولا كنت فذا غليظ القلب لانفذوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. این آیت داشتید که بعد از شکستی که ما در جنگ احد خوردیم، بالاخره یک تشتتی، یک تضادهایی بینمون به وجود آمد. خب یه عده‌ای که صلح شورانه واستادن، یه عده‌ای که اگرم رفتن زود برگشتن، یه عده‌ای هم اومده بودن که زندگیشون با اسلام بگذره. خب این شکست برای اینا خیلی غیر عادی بود، باورشون نمیاد که در اسلام هم کسی شکست بخوره، با اینکه هر سه تا اسلام رو قبول داشتن اما با انگیزه های مختلف. خب قرآن به رسول خودش فرمود که خداوند به رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمود که پیامبر در هر صورت باید هر سه جریان را با خصوصیات و گرایش های مختلف محترم شمرد. این که فرمود عف کن یا خدا عف میکند اونها رو، به جهت همینه که میخواد این روحیه در ما حاکم باشد که اگر در اصل قضیه با هم متفقیم، تفاوت انگیزه ها خیلی ما را به جون هم نندازه. ببینید یه وقت انگیزه کفر و ایمان است، اینجا حتما باید ما موضع گیری کنیم. انگیزه منافقین را دیدین که اونجا منافقین را، حالا بعدم میرسیم، خدا با منافق رفاقت نداره، چون منافق جهت غیر اسلامی داره، در ظاهر اسلامی تو برهه های تصمیم گیری لو میره. خیلی خوبه که آدم همین تعبیر دشمن شناسی، اما یه وقت است نه، جریان های هستن با گرایش های مختلف زیر سایه اسلام. اینا که من اینقدر تأکید میکنم چون به حمدالله بحثش شده است، نباید اینا رو گم کنیم که آقا یه عده‌ای فقط و فقط خدا در تمام احوالات، ان صلاتی و نسکی با تمام اون، یه تیپ خب جا خودشونو دارن، یه تیپ اینقدر در حال ایمان نیستن اما رو هم رفته در ایمانن. خب ما نباید اینا رو هم بیرون گردونه ی دینداران حساب کنیم، نه دیندارن، از اینا پایین تر یه دی دین دارن، دینم میخوان اما برای اینکه دنیاشون بگرده. خب اینا هم دین دارن، چون اینا که منافق نیستند که، دین هم میخواند اما برای دنیا. نمیگن که دین غلطه، دروغه که، نه دین نمیخوام. با این دید اگه بریم جلو، این ستا، هر ستا طبق آیاتی که بحث شد مورد قبول خداست که میفرماد پیامبر ولقد، آیه 155 قبلا بحث کردیم، نمیخوام روش بمونم. ببین خیلی آیه عجیبیه. به قبلش یه خورده نگاه کنین تا ببینین چقدر این آیهی که حالا میخواییم روش بحث کنیم و بحث کردیم کار میان. یا آقا یه عده‌ای از شما را شیطان لغزاند، انما از تزلهم و شیطان به بعض ما کسبو، یعنی اخلاقای بدی دارید، حب دنیا دارید، متکبرید. ما بعض ما کسبو چی هست که شیطان ما را میلغزونه؟ اینا مفسرینم غیر این نگفتن، میفرماد لغزوند شما را. ولقد عفا الله عنهم، پیغمبر خدا از اینام گذشت. چرا؟ برای اینا که بیدین که نیستن که، منافقم که نیستن که. مشکل ما اینه که آنی که یه همچه آدم ها را ببینیم گو منافقه، تقصیر ماست، ما داریم اینا را بیرون میکنیم از دین. من بارها اینه عرض کردم، خیلی برای ما عجیب بود که امام وقتی بنی صد با اون کاراشا، با اون چیزا فرار کرد رفت، فرمودن اون آقا هم برگردد بیاد بره دانشگاه درسش بده. بفرم این شاگرد این مکتب است، امام قلبش قرآنیست. چون فرق بنی صد رو مجاهدین منافق خلق چی بود؟ اون اصلا نوکر آمریکا بودن. بنی صد نوکر آمریکا نبود. حالا بعد چی شد؟ من دیگه بعد که شناسنامه‌ش دنبال نکردم که. اما اون وقت نه، یه مبارزی بود، اتفاقا طرفدار جبهه ملی هم بود، یعنی بیشتر ملی بود تا مذهبی، اما کتاب دینی مینوشت، ادعای دینی داشت، نمیدونم بحثای دینی میکرد. این یعنی در واقع بنی صد فرقش با رجوی تو اینجاست که بنی صد تو اون مرحله منافق نیست، هرچند که اینقدر منیتش به قول خودش کیش شخصیتی که برای بقیه قائل بود برای خودش بود، خیلی متکبر بود. اینم میشه راحت گفت، خدا میدوند احتیاط میخوام بکنم در اینکه یه چیزی به یه کسی بگیم که مبرا از اون باشه. چیزایی نشونده خود حضرت امام کمک ما کردن، فرمودن این آقا که میگه من شیطان است، اشاره کردن به اون روزنامه انقلاب اسلامی ایشون، یه روزنامه داشت، یوسفش میگه من این کارو کردم، من این کارو کردم، این من شیطان است، اشاره به اونجا بود، چیزی هم نبود که بشه دادم بگه یه جای دیگر هم براش توجیه کنه. با همه اینا ببینید چه روحیه ای این آیه میگه، میگه به جهت خصلتای بدشون شیطان لغزاندشون، اما پیامبر چی؟ لقد عفا الله عنهم. چرا؟ از قسمت بعدی آیه هم باز چیزی میاد، والله غفورون حلیم، خیلی کمکتون میکنه. یعنی نه اینکه حالا ما خیلی هم حالا فردا به اینا درجاتی بدیم. میدونین که یه وقتی ما توبه میکنین آیه میاد والله غفور رحیم، یعنی چی؟ یعنی این بچه مسلمون که توبه کرده است میبرمش کنار ملائکه قرارش میدم، رحیم. اینجا اینه نمیگه، میگه نه اینا را ما کوتا میای، غفور میبخشیمشون، اما حلیموار میبخشیمشون. ببینید چقدر این قرآن میخواد جامعی بسازه که خیلی ها باید همه تحمل کنن. ما الان اینجور نیستیم، ما الان اولی ها رو که قبول داریم، آیت الله بهجت و قاضی طباطبایی و امام اینا که نوکرشون، دومی ها رو قبول داریم، خب بچه های خوب مسجدی ها نماز جمعه یا اینا، اما سومی رو منافق میدونیم. خب این نیست این قرآن، سومی داره، سومی رو قرآن، سومی ها کیان؟ اسلام رو قبول دارن اما برای دنیا قبول دارن، دنیاشون رو میخوان با اسلام رو کنن اما اسلام رو قبول دارن. فرقش با منافق چیه؟ منافق اصلا دروغ میگه، قبول نداره. نمیشه شنیدین یا نه تو همین روزنامه نوشتن رجبی 200 زن یه شبه عقد کرده بود برای خودش. دیدین حتما دیگه، یعنی یه قرآن گوشته بود وسط این دخترای سال تو همین عراق تو همین منطقه. این که اصلا دین نیست، این مسخره کردن دینه. این که نه، ولی بعضیا اسلامو قبول دارن، رعایت هم میکنن، اما برای دنیا. این قرآن میگه پیغمبر از اینام بگذر، عفا یعنی ببخش، برگردون رو خودت نیار. ورق و برگردوندن میگن عف دیگه. خب ما این روحیه رو چرا میخوام؟ خب برای اینکه میشه باش تمدن اسلامی ساخت. در تمدن اسلامی که همه نباید که مرحوم قاضی طباطبایی باشن. در تمدن اسلامی کف دارد و قله دارد. کفش آدمایی هستند که اسلام رو قبول دارن، خیلی هم نمیخوان از این کارهایی که مثلا ما انتظار داریم کارهای اخلاقی متعالی بکنن. نه، من خودم دیده بودم بعضی اینا را، هنوزم میشناستم. اگه نماز فلان آقا تون بخونه که فقط این تکلیفش انجام بده، خب آقایی میگم آخه حواست پرت، میگم اصلا حواس میخوام چیکار؟ خودش میگه میگم من میخوام فقط جهنم نرم، فقطم خدا منو مسلمون بده که اموراتم رو تو دنیا بگذرونه. اینا مسلمان یا مسلمون نیستن؟ مسلمونن آقا. اینقدر تاکید میکنم چون این آیه که اون جلسه بحث کردیم از این دستگاه برمیخیزه. آیه 159 خیلی آیه بزرگیه. در واقع ما از آیه 159 چندین آیه راجع به پیامبر بحث داریم. چه پیامبری را وسط آوردن؟ میگه که پیامبر این که یه همچی روحانیتی به تو دادیم که حتی سومیارم میگیم که مسلمون بدون باشون مدارا بکن، این یه رحمت خاصه است، همه ندارن. ما درست عکسش فکر میکنیم، میگون این که با این آدمای مسلمونای سطحی رفیق است، آدم همچی حزب اللهی واقعی نیست. قرآن میگه نه، تو خیلی خوبی، خیلی لطف بهت شده که اون اولیاره که قبول داری که خب همه قبول دارن، دومیارم که قبول داری که همه قبول دارن، تو سومیارم قبول داری. فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت من الله به جهت رحمت از طرف حضرت حق است که تو اینقدر لینی. لینی که چی؟ بخونین بلدین، ببخشید هی میخوام تکرار کنم. ولا کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حوله، اگه یه خورده سختگیر بودی. سختگیر بودی یعنی چی؟ یعنی میگفت آره من میفهمم شما برای دنیا دو نماز میخونی. میگه اگه اینجور بودی اینا میرفتن از کناره. فعف عنهم، همینا که اگر یخت سخت بگیری از کنارت میرند و کتابی از نسبت بهشون. واستغفر لهم، واستغفر لهم یعنی از خدا بخوا خدایا اینا رم تحویل بگیر، خدایا کدورت هاشون، استغفار یعنی رفع کدورت دیگه، کدورت های قلبشون از بین ببر. از این عجیب تر و شاورهم فی الامر، اینا رم تو تصمیم گیری ها دخالت بده. اولی ها که میگن آقا پیغمبر هرچی قربان شما بگی، اصلا واقعا یه ذره ماورای نظر مبارک پیامبر فکر نمی‌کنه، تمام وجودشون طلب نظر پیامبر است. دومیام همینطورن، دومیام خیلی تو این چیزا نظر نمیخوان بدن، هرچی پیامبر بگه. اما سومیا گاهی میگن ما هم نظر داریم. میگه پیامبر با اینا هم به میان بیار. البته اینجا من عرض اون جلسه ما دوباره تکرار میکنم، تو فضای مشاوره با مؤمنین در هر سطحی یک کلام الهی بالاخره جاری میشه، یه بحثیه. تو جمع مؤمنین در هر سطحی بالاخره تصمیم های نابی ظهور میکنه، خب دیگه اونا میگیرید، همون که نتیجه جمع شد اون حکم خداست. تو کجا؟ تو کجا؟ اون جلسه عرض کردم در امر الناس نه امر الله. تو امر الله که نظر بقیه کسی نمیخواد که، بارها قرآن فرموده است. پس معلومه تو امر الناس یه جمع‌بندی میکنیم، یه جمع‌بندی بین این مؤمنین میشه، همونو بگیر. من چند بار تکرار کردم اینا که حضرت امام چراش نظر شورای انقلاب و نسبت به آقای بازرگان قبول کردن که ایشون بیاد دولت موقت. خودشون هم که گفتن من از اول مخالف بودم. نتیجه داشت این کار یا نداشت؟ نتیجهش این بود که اگه اون روز که ما اینقدر قدرت فکری و فرهنگی داشتیم، یک مشت آهنین بودیم مقابل استکبار، اگه اون روز این نمیمد و بعدن زمان آقای خاتمی میمد، ما دیگه این اتحادی که همه تو پوزه هر جریان لیبرال زدیم نداشتیم. اون روز باید ایشون میمد و ملت هم همچی مقاومت کرد، این خودش مجبور شد استعفا بده بره، رفت که رفت. زمان آقای خاتمی اینا اومدن، اما دیگه روحیه‌ای که قبلا ما تثبیت کرده بودیم پایدار موند. از دوباره باز تکرار میکنم، حضرت آقا اول دولت آقای خاتمی این سازمان که آقای بهزاد نبفی یا سلامتیانه اینا توش بودن دا دعوت کردن، باشون صحبت کرد. شما خواهش میکنم برید این فیلم ها ببینید یا گزارش ببینید. اول دولت آقای خاتمی یک جوری محبت آمیز با بهزاد نبفی و سلامتی اینا، خیلی آدم هایین که ما خیلی از دستشو حرص خورده، با اینا یک جوری محبت آمیز، یعنی اصلا میخندیدن بروشون، خوش برخورد. آقای مهاجرانی به عنوان وزیر ارشاد باش یه جلسه باز داشتند. آقای مهاجرانی نوشتاش از اول معلوم بود، منم از اول مخالفش بودم. اصلا نوشتاش نوشتهی ملاک ارزش های دینی نیست، ملاک مردمی است. دیدین کتاباش هم شاید عزیزان حساس نباشن، راجب حضرت زینب و عاشوران کتاب نوشته است، بی خودم نوشته است. ولی آقا همون وقت فرمودن که آقا منم با بررسی مخالفم، باید نظرها آزاد باشد، ولی وقتی که شرایطمون طوری باشد که اگه یک کتاب مزخرفی اومد حرفای تهمت زد، ما هم فرصت ها امکانات داشته باشیم جواب بدیم. ببینید نمیدن با خود آقای مهاجرانی هم مستقیم برخورد کن، با اینکه مهاجرانی برای آقا هزار برابر من و شما روشن بود. این خیلی عجیبه. مگه خود دولت آقای خاتمی نبود؟ آقا فرمودن که خاتمی عزیز ما یلسین نیست. همین صحبت میفرمان چی روحا، همین صحبت در دیروز پیروز دیگه، تعبیر از رئیس دولت دیدیم دیگه، خیلی تعبیر غلیظ بود. چرا؟ برای اینکه یه اصل رو ما باید بپذیریم، اینا در اصل انقلاب و آمریکایی نبودن ثابتن. در این که معلومه خب درجهاشون فرق میکنه، درجهاشون فرق میکنه، غیر اینه که بیرونن من قبول ندارم، یعنی صحبت ها دیگه خودتون بهتر میدونید. حالا وقت این حرف هاست ما جای اینا را تعیین کنیم. جا منافق که بیرون گردون است، غیر منافق آقا جای اینا یاد اولیه است یا دومی یا سومی. اگه غیر ایناست نه منم با شما موافقم که بیرون باشن، اما اگه سومی است چی؟ قرآن میفرماد پیغمبر اینا رم حتی نه تنها چی میگن چشم پوشی کن، عفا عنهم عفا الله عنهم، قلب خدایی از اینا چشم پوشی میکنه. چشم پوشی میکنه نه یعنی تبرئه میکنه، والله غفورون حلیم، این که تبرئه نیست، یعنی ما میدونیم اون چه که انتظار داریم با اینا انجام نمیشه، ولی بالاخره نظر اینا برای این که بخند یه تمدن اسلامی بسازید باید مد نظر باشه. حرفم اینه، تمدن اسلامی با کیا ساخته میشه؟ صحبت آقا با دانشگاه امام حسین فوق العاده بود. من اینقدر به قرآن نزدیک این جمله ها را میبینم که گاهی میگم اصلا چرا ما قرآن بخونیم؟ یا حرف امروز انگار قرآن بخواد امروز آقا نازل بشه، حرفای آقاست والله دانشگاه امام حسین فوق‌العاده است. ببینید جملات حیف هم یاد یه خودش نخونم. میفرمان که این تیکه نگاه کنیم، یک نکته مهم این است که تبیین را اساس کار بدانیم. بنده میبینم گاهی اوقات یک جماعتی، یک افرادی، جوانهای احتمالاً صالح و مؤمنی که با یک کسی مخالفن یا با یک جلسه این مخالفن، بنا میکنن هیاهو کردن و جنجال کردن و شعار دادن. دیدین دیگه، مثلا بنده با این کارها موافق نیستم، این هیچ فایده ای ندارد. این را من از قدیم با کسانی که در این کارها بودن همواره سفارش کردم، خودم گوش دادم. او را آقا رحیم مسئول سپاه بود، نه عزیز جعفری عزیز، اونم عزیز بود. آقا تو اون جلسه گفتن من به آقا رحیم گفتم که این کارا که یه عده میان شلوغ میکنن، به اصطلاح میریزن جلسات رو به هم، شعار میدن برای یه عده، من مخالفم. خب میگن من اینا قبلا هم سفارش کردم، این که بروند در یک مجلسی چون فلان کس، فلان کس یعنی چی؟ مثلا آقای خاتمی، مثلا بگو سومیا، یک حالا اسم نیاریم، اونه اسم میاریم که احتیاطش یخده کردی. حالا ببینیم، میگن این هیچ فایده ای ندارد. این را من از قدیم به کسانی که این در این کار را بودن سفاره کرد، این که بروند در یک مجلسی چون فلان کس سخنرانی میکنند که شما مثلا او را قبول ندارید. یعنی شما چی؟ جوانان مؤمن و صالح، ممکن هم هست حق با شما باشه، برویم این مجلس را خراب کنیم، به هم بزنیم. نه این هیچ فایده ای ندارد. فایده در تبیین است، فایده در کار درست است، در کار هوشمندانه است. خب حالا اگه میخواین تبیین کنیم، این آیه میگه آقا بیاید و شاور هم بشینیم با هم صحبت کنیم، بحث کنیم، بعدم اینا را به کمک بگیریم. این مسئله که بعضی ها میگن چرا امام رأی را قبول کرد، شما میدونید که این اولین بار تو طول تاریخ فقها بوده است که یه مرجع تقلیدی رأی عمومی رو حجت میدونه. نبوده هم چیزی، نمیشدم باشه، چون آقا رأی عمومی چقدر شما احتمال میدین که حق باشه؟ همین حالا مگه الان این رأی که گرفته شد، این کاندیداهایی که نامزدایی که قبول شدن در مقابل رقیباشون واقعا بهتر بودن همیشه؟ نه نبودن. خب این خطر همیشه هست که به جای اسلح غیر اسلح بره. مگه غیر اسلح بره؟ چیه میگن ترجیحی است که حق نرفته است. مگه این حرام نیست به ظاهر در یه نگاه سطحی؟ ولی در یه نگاه کلی و شاور هم فعلا همینا، اینایی که اومدن رأی دادن به این نامزدی که رأی دادن، نامزد فاسقی است یا فاسق نیست؟ فاسق نیست، به دلیل اینکه اگه فاسق بود که شورای نگهبان تاییدش نمی‌کرد، پس فاسق نیست. حالا که فاسق نیست، نهایتاً در اقل پرهیزگاری است. میگه خطر این اقل پرهیزگاری، یعنی مردمی که به این شخصی که در اقل پرهیزگاری است رأی بدن، معنای شاورهم فی الامر است. شاورهم در ام با کیا؟ هم با اون اولی یا دومی ها که اصلا مسئله ما نداریم. که چرا امام، حالا همینجا چرا امام وقتی رفتن خدمتشون، این هست تو نظر خواهی، حالا اگه دیده باشین این کتاب هاشمی بدون رتوش، مصاحبه آقای زیبا کلام با آقای هاشمی، اونجا آقای هاشمی میگه در شرایطی بودیم که اصلا مردم نیاز به انتخابات نداشتن، هر چی امام میگفت همه قبول میکردن. اگه امام گفت جمهوری اسلامی قبول میکرد، ولی میگفت امام، خب چرا امام بازم به رأی گذاشتن؟ برای اینکه یه قاعده ای را وارد این تاریخ کنن، قاعده مشاوره با مردم حتی در عقل، در عقل. خب اگه اومدیم ما این مردم به جای اینکه گفتن جمهوری اسلامی، رأی نمیدادن به جمهوری اسلامی، به دلیل این آیه پیام امام میکشید عقب. چون داریم در فتوای حضرت امام میگن مشروعیت یکیش مقبولیت مردم است. آقا به صراحه اینا دارن، دا رهبری معتقده اگه مردم ایران اکثرا ولی فقیه ها نخواستن، ادامه حاکمیت ولی فقیه حرام است. اینا همه قبول ندارن، دا دقت کنین نظر آقا اینه که شرط مشروعیت مقبولیت هم هست. در صورت که از داره شرعن ممکنه، این به معنای این نیست که مردم کار حقی کردند. حواسمون باشه، ما صاحب ابن عسیر در کتاب الکامل، تاریخ الکامل، میگه که مردم نانش که خمر رو دیدین تو نهج البلاغه هست، که مردم دور امیرالمومنین گرفتند در حدی که بسنا حسنان، حسنان یعنی میخواست تلف بشه، دو جور تفسیر کن کاری ندارم. بالاخره میفرماید اون چن اون طور که پشمهای پشت گردن کفدار، دور گردن کفدار گرفت، دور منو گرفتن که یا علی بیا حاکم بشو. امیرالمومنین میگه فردا بیان مسجد. خواهش میکنم به این نکته دقت کن. بعد فردا میان مسجد، من اینا تو این کتاب مبانی نظری نبوت و امامت آوردم که بیعت شرط مشروعیت است. اونجا بحث بیعت با امام اونجا آوردن. حضرت رفتن بالا منبر گفتن حکومت از آن شماست، به هر کس میخواید بدید. چرا اینا گفتن؟ ببینید حالا اگه مردم امیرالمومنین، به قول آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، فرمودن اگه مردم به علی رأی نداده بودن، بیعت نکردن، معصیت کرده بودند، ولی امیرالمومنین این حق رو برای مردم قائل است. مثل شما، شما اگه نماز نخونید معصیت کردید، ولی میتونید بخونید میتونید نخونید. این خیلی حساس قضیه، این مسئله تو این فضا، این چند تا آیه که میخواییم برسیم آروم آروم بحث کنیم، این خیلی آیه کمک دوم میکنه تو اون سه تا مرحله. حالا میگه که پیامبر خیلی قلب دا نورانی کردیم که میتونی با اینا کوتا بیای. حالا من دوباره صحبت هم اینه، شما وقتی خیلی مؤمنید که با سطح سومی ها مخالف باشید، یا وقتی خیلی مؤمنید که با سطح سومی ها یه جوری کوتا بیای. ظاهرا عکسشیم دیگه، این تاریخ گذشته عکسش بوده دیگه. تاریخ گذشته طوری بوده که ما با آیت الله و حضرت آیت الله قاضی نوکرشونیم، با دومی هم خوبیم، با سومی هم روم نظرم کنیم. اینه نمیکرد. این میگه اگر میخواد یه جامعه اسلامی داشته باشید، اینقدر کوتاه بیاید. شرطش اسلام ها، بپاید منافق ها قاطی نکنید. ما لیبرال نیستیم، ما نه سوسیالیستیم نه لیبرال، نه به گناهکار امتیاز میدیم، نه به جامعه اصالت میدیم. ما به خود دینی که در هویت جامعه، صحبتهای فوق‌العاده پریروز حضرت آقا را نگاه کنیم، میفرماد که با خبرگان میفرماد اسلام بلش بلا شک قلع و غم کننده ظلم و استکبار است، طبق آیه قرآن لیظهره و علی الدین کله. اما یقینا اسلام میتواند کفر را، جبهه مقابل را شکست بدهد. خوب به اینا گوش بنده، با خبرگان. همیشه من دقت کردم هر وقت آقا با خبرگان حرف زدن، اصیل ترین مبانی فرهنگی یک جامعه اسلامی را باشون در میان گذاشتن. همیشه من استفاده زیاد کردم. اما کدام اسلام قادر است این کار را بکند؟ آن اسلامی میتواند کفر را و استکبار را و ظلم را قلع و غم کند، یا او را محدود کند، یا از تجاوز و تعدی و جلوگیری کنه، که دارای نظام باشد. یعنی به چه حزب الله گوش خانقاه و گوش مسجد هیچ کاری ازش نمیاد. نظام، حالا دقت کنید، دارای دولت باشد، دارای نیروی نظامی باشد، دارای رسانه باشد، دارای سیاست باشد، دارای اقتصاد باشد، و الا یک شخص ولو مسلمان برجسته‌ای باشد یا یک جریان اسلامی مثل جریان‌هایی که در دنیا هستند، اگر به سمت هدف حکومت نروند هیچ خطری برای استکبار ندارد. خیلی حرف بزرگ. یعنی اگه نظامتون حفظ نشه، اگر نظام اسلامی، حکومت اسلامی نداشته باشید، اسلام به درد بخور ندارید. یه وقت از بگوید نمیتونم، خب نمیتونم فکرش رو بکن. خب وقت آقا ادامه نه. حالا صحبت من اینه، اگر بخوایم نظام اسلامی رو نگه داریم، فقط با اولیا میشه نگه داشت، اونا که چهار تا بیشتر نیستن، با دومیا نمیشه نگه داشت، با اولیا و دومیا و سومیا. یعنی آدمای مؤمن عادی هم باید میداندار باشن، رأی بدن، نظر داشته باشن، نماینده مجلس بفرستن. فکر میکنم این رازی که چند بار آقا فرمودن حالا براتون حل میشه، هم تو انتخابات ریاست جمهوری هم تو انتخابات مجلس. فرمودن مطلوب من کسرت شرکت کننده است. بعضیا نفهمیدن چی، واقعا گفتن خب اکثرا که شرکت کنن، خوبا که شرکت میکنن، حزب الله هم که شرکت میکنن، خب پس در واقع اکثرا یعنی کیا؟ یخت یاقوتیا دیگه. خب اینا هم که معلومه است به کی رأی میدن. آقا چرا حواسش نیست؟ نه آقا خیلی حواسش است، بیش از این که منشو. یعنی اینجاست که من گاهی میگم اینا از عقل یه ملای با سواد آخوند مجتهد درس خونده بالاتر است. اینا دیگه امام زمانیست. ارادتم به حضرت آقا با یقین به نیابت از حضرت مولامون صاحب الزمان دو برابر است. بله یه دمو لازم نیست شما یه همچی عقیده من و شما داشته باشیم، همین که ولی یه فقیه از طبق حکم الهی میتونید ارادت داشته باشین. ولی این که آیا ممد به نیابت خاص هر لحظه ای ولی مولای مصاحب زمان باشه، اینم شاهدای خوبی براش دارید. میخواید اصرار ندارم قبول کنیم، اینا چیزی نیست که بحثش اینجا بکنیم، ولی این جمله را خواهش میکنم بعدم برید بخونید. با خبرگان میفرمان که این چیزی نیست، یعنی این نظام بر خودشون میفرمان. خب شما این اسلام را به دست آورده ای. کدوم اسلام ما الان داریم؟ اسلامی که نظام است به دست آورده اید، با زحمت هم به دست آورده اید، اما چجوری میخواید حفظ کنید؟ سوال من اینه، با اولیا میشه حفظ کرد، دومیا، یا با هر ستا؟ خب با هر ستا. ببین چقدر کار حساس شده است. در مقابل دشمن اینها را باید نگه داشت، این را باید حفظ کرد. این چیزی نیست که اگر رهایش کنیم خودش بماند. بله خب حالا اینجاست که ببینید چقدر کار دقیق میشه، حساس میشه. به پیامبرش میفرماد که پیامبر دلواپس نباش، حکم خدا را عمل کن، نگو این دست سومی یا همچین هم خیلی نیستن، یختم جیگولن، ماهوارم دارن. نه، اینها اصلشو که قبول دارن، اون فرعشو چشم پوشی کن تا خدا کمکت کنه. خدا کی کمک میکنه؟ طبق آیه قبلی، وقتی که ما از سومیام چشم پوشی کنیم. خودش گفت حلیم باشیم نسبت به سومیام، حالا کمکتون میکنه. حالا اگه کمکتون کرد دیگه دشمن کاری ازش نمیاد. آیه را حیفه که من دارم زود رد میشم از این آیه 159، ولی آیه بعدی چشمک میزنه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی دیگه تصمیم گرفتی، من یه کلمه دیگه بگم و بعد برم سر آیه بعدی. وقتی تصمیم گرفتی، یعنی این تصمیم سخته یا آسونه؟ سخت است، برای اینکه یهو مردم یک رو انتخاب میکنن که ما نمیخوایم. میگه که دل واپس نه، همینجا توکل کن. آخه اونجا که توکل نمیخواد. آ توکل به خدا، ما نمازمون رو میخونیم. اونجا که توکل نمیخواد، توکل یه جایی است که یه خورده دل واپسیم. میگه پیامبر باشه، همین مردم نظر میدن، عمل کن، جنبندی کردی، عزمت فتوکل علی الله، ان الله یحب المتوکلین. خدا دوست داره دی همچی تیپیا. خدا رهبری یا دوست داره که میگه من رأی اکثریت رو میخوام، حتی اگه یاقوتی باشند. حالا ما یاقوتی منظورمون تاقوتی که نیست که. بله. بعد میگه حالا تو این فضا ببین، میگه تو دلت به کی گرم باشید؟ به کمک خدا. آیه رو ببینید، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا کمک کنه هیچکی نمیتونه بر شما پیروز بشه. پس دل واپس نباشید. جای دل واپسی هست از جهتی ها که آقا عجب، مثلا مردم تهران به بی بی سی بیشتر رأی دادن تا مثلا به فلان لیست. نه، این متن نظام اسلامی بود. حالا اونا هر غلطی میخوان بکنن. این بله، بنده اونجا بودم به اون لیست رأی نمیدادم، به لیست امید بنده رأی نمیدادم، ولی طبق این آیه قبول ندارم که حالا که تو بطن نظام اسلامی یا سازگار نظام اسلامی اینا کاندیدا و نامزد شدند و این لیستم آقا گفتن لیستیم خوب است که بیان به میدون، خلاف نشده است. خب چرا شما میترسید؟ فلا غالب لکم. اگه خدا بخواد کمکتون بکنید هیچکی نمیتونه بر شما پیروز بشه. و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگه خدا یاریدو نکنه، خذلان در عربی فرق میکنه با فارسی. خذلان در عربی همطور که فرمودن ترک یاری خدا، میفرماد اگه خدا یاریدو نکنه کی میتونه بعد از اون یاریدو بکنه؟ پس چه کار کنید؟ زمینه یاری خدا رو فراهم کنید. زمینه یاری خدا آیه قرآن است که اولیا و دومیا و سومیا هر ستا را بپذیرید در حد خودشون. دوباره در حد خودشون فراموش نشد، فردا نمیشد که دوباره حساب. به جای اینکه تبرئه کنید برید تایید کنید. ما که نگفتیم تایید کنید، که غفورون حلیم فرمود. ترسم که یهو افراط و تفرید کارا خراب کنه. با این تعادلی که ما تو صحبت حکیما میبینیم از این آیات در میاد. بگذاریم. بعد میفرماد که و علی الله فلیتوکل المؤمنون. عجیبه دوباره. مؤمنون رو خدا حساب میکنند. از این آیه در میاد یا نه؟ یعنی معلوم است که شما دل واپسید، ولی مؤمن رو خدا حساب میکنه. همچی این لیستا به نفع شما تموم میشه، فکرش هم نمیکنید. چرا دل واپسی؟ مورد چند مورد داشتیم. حتما میدونید که اینا در طبق چیزایی که بعدن روشن شد، اینا در قبل از اینکه آقای خاتمی بیاد رو کار، اینا یک برنامه نفسگیری برای ما داشتن که اگر همین تحریما، همین نفت ما که این اواخر دولت آقای احمد نژاد به این شکل تحریم شد، اگر زم قبل از آقای خاتمی شده بود ما قد راست نمی کردیم. آقا یه مرتبه آقای خاتمی اومد شد رئیس جمهور، اینا طبق حرفایی که بعد نوشون اینا تمام برنامه‌شون رو پس گرفت، پس کشیدن، گفتن نه میشد با این دولت کنار اومد. به امید چی بودن؟ که نه دیگه، تا آخر دیگه مال ماست. خب بعدم که دیدن آقای احمد نژاد اومد همه مایوس شد، نقشاشون مایوس، خیلی جا خوردن. خب کی باورش میمد که تو دل دولت آقای احمد نژاد، دولت آقای دولت، تو دل دولت آقای خاتمی دولت آقای احمد نژاد بیاد، که آقا فرمودن شعارهای فراموش شده دوباره تجدید شد. تعبیرها یادتون نره، حالا یه ضعفای آقای احمد نژاد داشت، اصل وجود دولتش که خیلی امید برای انقلاب آورده، حالا حالا میاره. بعد فرمودن که بعضی دولت‌ها انحرافاتی داشتن که با در کوره انقلاب اون انحرافات سوزانده شد و تجربه شد برای دولت بعدی. اینا رو همه رو در دولت آقای احمد نژاد. و بعد تو اون نماز جمعه گفتن چی؟ من با آقای هاشمی اختلافات اصولی، اینم لغت اصولی نبود، یه لغتی بود از این جنس، من چون کسی یاد آره دومیشم چی؟ نه این جمله رو میخوام، حالا اختلافات به این معنا که خلاصه اختلافات مبنایی دارم و به این دولت نزدیک دارم. خب
اینا یعنی چی؟ کی باورش میمد که اگه توکل کنید به خدا خودتون رو نبازید؟
تو همون زمان که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن توی این مسجد انقلاب، بچه ها پاسداران دوست ما همه عزیز ما، اعضا گرفتن شب احیا که خدای بدبخت شدیم. از دل نورانیشون دارم میگم. اما
بس یا
خب وسط خیابونام که دیدیم که یه دیر روسری ها رو برداشتن که زنده باد آقای خاتم. خب معلومه شما بودین دقیق میکردی، ولی آیه رو نگاه کن، میگه چتونه این ینصرکم الله، تو این فضا داره میگه دیگه،
فلا غالب علیکم، اگه خدا را یه کار کنین به کمک شما بیاد، اینا که کاری ازش نمیاد، و این یخذلکم، کاری نکنین که خدا کمکتون نکنه.
من خودم نظرم است بارها ما مذهبی ها کارایی کردیم که خدا کمکمون نکرده است، خیلی زیاد. یه نمونهش همین که خوندم، میرفتیم جلسه ها رو وسط خیابونه، یاد نیست آقا فرمودن، گفتم آقا رحیم، به آقا رحیم که من قبول ندارم این کار رو که میرن وسط، میرن وسط خیابون فوش میدن به یارو که چرا زن حجابش رعایت نشده است. کردن توی اصفهان یا نه؟ همه جا بدتر از اصفهان. رفتن شیراز، مگه دیدین که حالا آقای مطهری هر کی میخواد باشه، منظورم پسر آقای مطهری، رفتن سنگ زدن شیشه ماشینش شکستن، گوجه تو ماشینای ناریختن. چاچ کردی آقای رفسنجانی، آقای لاریجانی توی قوم دیدین دیگه چرف زدن بشین. خب اینا رو که آقا قبلا گفته بودن، کیا کردن؟ آقا ما کردیم. آقا اینا رو که آقا فهمیدن بعضیا خوبم هستن اما کاری غلط میکنن. خب خدا این کارا که ما بکنیم لطفش از ما میگیره، میگه شما دلواپس این باشید که این روحیتون رو باید درست کنین که زمینه های رحمت خدا، نصرت خدا اینجا هست به شما برسه. فرماد و این یخذلکم، چرا از این نمی ترسید؟ فمن ذن الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این خیلی قشنگه. آقا مؤمن کارش اینه که مسیح را برد به خدا هم توکل کنه. حالا مردم به هر نیستی میخوان رأی بدن، هر چی میخوا بشه، باید که مؤمن توکلش به خدا باشه، نصرت الهی میاد. اگه نصرت الهی میاد، اول آیه رو نگاه کنید، فلا غالب نکن. این به نظرم ما رو اینجا خوب بمونیم، فضای بسیار مهمیست. و این که میگن در دهه چهارم انقلاب یه بازخوانی کنیم. بازخوانی یعنی چی؟ یعنی تلاش کنیم همو بفهمیم. همو بفهمیم یعنی چی؟ یعنی بگردیم انتظارهایی که از هر کی داریم مناسب درجه ایمانش به اسلام باشید. خواهش میکنم به این دقت کنید. دوست داره روایت مهم داریم توی اصول کافی که حضرت میفرمان ایمان یکیش هست 10 درجه، درسته؟ این تیکش مهم نیست، اینا بلدیم. این تیکش نگاه کنید، میفرمان اگر اون که ایمانش در درجه 1 است، 1 پایین بگیرید، پایین ترین درجه، توانی که برای ایمان درجه 2 هست به این تحمیل کردید، همون یحتمل حمل کردن داره، بهش ظلم کردید. همینجا حال خیلی بحثا باز میشه. پس تبیینی که آقا میفرمان دوباره در امروز هم که یعنی همین با خبرگان صحبت کردن دیدین، دوباره بحث کردن که ما باید روشمون تبیینی باشد. تبیینی اگه شد میتونیم بفهمونیم بابا چمونه. به این درجه آخریه، درجه پایینیه، بگوی مومن ما منظورمون اینه و انتظارمون هم از تو یه همچی حرکتی است که یه کاری کن که آبروی اسلام نره. ببینید آقا چطوری صحبت میکنه، میگن اقتدار بود که ما را نجات داد. این روش تبیین نیست. هر من نظرم هر ایرانی که بیدین نباشه و مزدور نباشه اینا دوست داره، اقتدار را دوست داره. آقا میگن خب ما این اقتدار چطوری به دست آوردیم؟ با نپذیرفتن استکبار. ما بیش از این از طرف انتظار نداریم که آقا
استکبار رو نپذیر.
از این که نباید انتظار داشت که حالا همه ابعاد شرع و رعایت کنه، حالا یه خود فکرش هم بیرون نباشه، سخت بهش نگیر. من یه قصه را چند بار گفتم، مثلا اینجا هم بگم، خیلی به دلم چسبید. پسر آیت الله بهجت نقل میکنن از پدرشون، در واقع آیت الله بهجت میگن، میگن که یکی از مردم یکی از شهرهای هندوستان تقاضا کردن از نجف که آقا ما اینجا فقط اسممون مسلمان است، هیچی از اسلام بلد نیستیم، یه عالمی را بفرستید که یه خود یه چیزی یاد ما بدهد از اسلام. خب نجف هم یه عالم فرهیخته، یه حکیمی را فرستاد و دید به اینا هیچی، نه نمازی نه روزه ای، فقط میگن ما مسلمونیم. در مقابل بودایی ها میگن نه ما بودایی نیستیم، ما مسلمونیم. ولی چه نوع مسلمون؟ هیچ. خب رفت و با اینا خیلی خوش برخورد و خوبی ده، الحمدلله نه راستی مسلمونیم نه مسلمون خدا دوست داره و اینا. بعد گفت میشه بالا غیرتن شما ماهی دو رکعت نماز بخونید صبح؟ گفتن نخونده من بر خاطر حاج آقا چشم. بنا شد ماهی دو رکعت نماز. دارم از آیت الله بهجت میگم، از یا لات لیبرال نمیگم. بعد قبول کرد، بعد یواش یواش خب خوش بله هم دانه، پس دیگه نه دیگه شما واقعا مسلمون شدید، حالا میشه هفته دو رکعت نماز بخوری. چشم. حالا وقت نه نمیخوام بگرم مفصل. بالاخره اینا یواش یواش بعدم روزی دو رکعت و بعدم یواش یواش رسیدن به جایی که بعد از یه سال دو سال نه نماز خون شده. گذشت و یکی از علمای نجف اومد همون شهر، این حاج آقای حکیم روحانی قضیه را براش گفت. خوب دقت کنیم اینجا حرف آقای بهجت معنی میده. بعد این حاج آقا گفته بود خب جوابی اون نمازا که اینا نخوندند تو چیکار کجا میتونی بدی؟ تو وقتی که گفتی ماهی یه رکعت دو رکعت نماز بخونن، خب اینا این همه نماز نخوندن دیگه، باید جواب خدا رو چی میدی؟ آیت الله بهجت همینا میخوان نتیجه بده که بی طرف چقدر مؤمنه چی بگم اس بجا چی بگم، اصلا نمیفهمد نظام درست کردن چیه. خب اگه این حاج آقای اولی همون روز اول که من گفت به به این نما این مسلمانین تو سرتون بخوره، شما باید این قضیه رو داد آقا خیر بینی اسلام تو سرتو بخوره، برگرد برو نجف، همین بود گره. ببینید یه چیزی دیگه وسط باید باشه، یه شعور. اینا بهش ما میگم تبیین. تبیین یعنی آقا برای مردم روشن کن، برای این درجه یکمیه این پایینیه بگو قضیه استکبار چیه. من روش حضرت آقا را خیلی الهی میدونم. ببینین میشه یه جوری دیگه هم به عنوان یه فقیه بحث کنند، نه به عنوان یه فقیه صرف بحث نمی کنند، به عنوان یه واعظ حکیم بحث می کنند. ادعو الالله، ادعو الالله، یادم رفته آیا الالله سبیلهی بالحکمت و الموعظت و جادل هم بلتی هیه احسن. ادعو الی سبیل ربک، اگه میخوای مردم رو به سبیل ربت برسونی باید هم حکمت داشته باشی، هم وعظ داشته باشی، هم جدال. جدال با کی؟ با اسلام انگلیسی. اونجا هم دیدیم که آقا چقدر محکم اینا را زمینشون زدن. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارکی که این همه قرآن بر او نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت قلب‌های قرآنی اهل البیت رو در جان ما شعله ور بگردان. مولای من صاحب امر من قلب مبارک قرآنیش رو از ما راضی و خوشنود بدا. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا، این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه اسلام در جهان بشری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. روز به روز بر توفیقات عالیش بیفزا. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.